أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نکاتی که مربوط به آیات گذشته بود این است که جریان ارث اقسامی دارد. بخشی از ارث ها همون ارث مالی است که مشخص است، بخشی از ارث ها ارث تکوینی است که خدای سبحان وارث همه موجودات است. در سوره مبارکه مریم گذشت آیه 39 و 40 که خدای سبحان فرمود انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. اونجا ارث به این معنا که ملکی از غیر خدا به خدا برسد به معنا نیست، چون لله ملک السماوات و الارض از یک طرف، تبارک الذی بیده الملک از طرف دیگر. پس همه ملک و ملک مال خدای سبحان است، چیزی از غیر خدا به خدا نمیرسد. منتها برای ما کشف میشود که الان ما فکر میکنیم خودمون مالکیم، مالک خودمونیم یا مالک زمینیم. بعد معلوم می شود که ما و زمین ملک و ملک خدای سبحانی. این ظرف ظهور و کشف است، نه ظرف حدوث. گذشته از این که خدای سبحان همونطوری که زمین را ارث می برد، اهل زمین را ارث می برد، برای اینکه نظام بردگی در جهان بشری از بین رفته است و باید برطرف بشود. اما بین خلق و خالق که نظام هست، ما عبدیم و او مالک. لذا در همون آیه 40 سوره مبارکه مریم می فرماید زمین و اهل زمین ارث خدا. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. بنابراین این ارثی که در باری ذات اقدس اله مطرح است تکوینی است و نه اعتباری و از سنخ میراث‌های بشری جداست. اما در باری این آیه که فرمود مردان الهی فردوس را ارث می‌برند، روایتی در ذیل این بود که قبلا ملاحظه فرمود اون روایت رو از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر بشری دو منزل دارد، خداوند دو منزل برای او قرار داد، یکی در بهشت یکی در جهنم. اگر بهشتی بود خب منزل خود را در بهشت تصاحب میکند، و اگر جهنمی شد منزل بهشت او را بهشتی تصرف میکند. سرش آن است که خدای سبحان انسان را با فطرت و عقل آفرید و برای او انبیا و وحی فرستاد و او دارای دو تا راه است. انا هدیناه النجدین، این است. انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، این است. پس او دارای دو راه است. وقتی دارای دو راه بود دو هدف هم هست، هم راه ها و هم هدف ها مشخص است. اگر چون که او راه خیر را طی کرد، صراط مستقیم را پیمود، به بهشت میرسد، و اگر از صراط مستقیم منحرف شد به دوزخ منتهی میشود، و اگر دوزخی شد منزل او در بهشت معطل نیست، به بهشتیان دیگر میرسد، برای اینکه خیلی از یعنی غالبا بهشتی ها گذشته از اینکه پاداش اعمال خود را میبینند چندین برابر عطیه الهی را دریافت میکنند. اگر گفته شد من جابر حسن فلاو خیر و منها، یا بالاتر از او فلاو اشرم سالها، یا بالاتر از او برابر آیه سوره مبارکه بقره 700 برابر، 1700 برابر بر الله و یزای خیر منشا، بلکه بی کرام بر اساس والله واسعون علیم. این سه مقطع را در سوره مبارکه بقره بیان فرمود. اون منزل هایی که برای سایر مؤمنین پیش بینی شده بود به اون میدهند، ولی اگر کسی دوزخی شد و بهشتی نشد، درست از منزل او را در بهشت دیگری میدهند، اما اگر کسی بهشتی شد و دوزخی نشد، منزل دوزخی او را به دیگری نخواهند داد، چون در باره بهشت و اهل بهشت ما همچه آیه نداریم که جزاء وفاقا، این فقط یک آیه است مخصوص به دوزخیا و کیفر تبهکارا، که جزاء وفق عمل است، بیشتر نیست. این جزاء وفاقا برای تهدید است، یک تهدید من جانب زیاده است، نه از دو جهت. دو جزاء وفاقا یعنی کیفر تبهکارا بیش از کار اونها نیست، نه اینکه کمتر هم نیست. خیلی از موارد است که بیا خوام کثیر. بنابراین این برای خصوص جهنمی هاست، یک تهدید به لحاظ مافوق است، نه به لحاظ دو طرف. دو ممکن است ذات اقدس اله کمتر بکند، ولی یقینا بیشتر نمی کند. این سه. بنابراین این روایتی که در ذیل این آیه آمده است که هر کسی دو منزل دارد، ممکن است که اون منزل دوزخی اهل بهشت به کسی داده نشود، خدای سبحان عفو بکند و تخفیف بدهد. این طور هم هست. پس بنابراین ارث بخش تکوینی است که مال ذات اقدس اله است، بخشی هم مربوط به زمین در دنیاست که ان الارض لله یورثها من یشاء، و در پایان عالم هم که وجود بارک حضرت ظهور می کند ان الارض یورثها عبادی الصالحون، و در بهشت هم این ارث هست، منتها اونجا دیگه تکوین است و اعتبار نیست، تشریعی نیست. در مسئله ارث هم قبلا ملاحظه فرمودید، ارث های مادی که سهامش در قرآن و سنت مشخص است، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد، اما در ارث های معنوی تا وارث نمیرد چیزی از مورث او نمیرسد. اگر گفتن العلماء ورثة الانبیاء، تا عالمانی نباشند که به این حدیث عمل کنند موتو قبل ان تموتو، با اراده به مرگ ارادی از هوس نمیرند، چیزی از سهم ارث انبیا به اونها نمیرسد. در صحنه ارث فردوس هم به شرحی زد، منتها در ارث فردوس اگر کسی به مرگ ارادی مرد و به مرگ طبیعی هم مرد، وارد اون فردوسی میشود که ارث خداست به او، و اگر که اون که به مرگ طبیعی نمرد ولی به مرگ ارادی مرد، همکنون در اون فردوس است ولو دیگران مشاهده نکنند. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرد و بیش از 28 حدیث رو ایشون نقل کرد که انا مدینه العلم و الجن بابها، یکی از اون حدیث نورانی است که انا مدینه الحکمه و هی الجنت و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم و حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. همکنون اگر به من یعطا الحکمت فقط اوتی خیر کثیرا، از این باب است. فتحصل ارث سوره مبارک مریم یه حساب دارد، ارث سوره مبارک مؤمنون حساب دیگری دارد، و ارث های دیگر هم حساب مخصوص خودشون رو دارن. بله خب الان دارد می سازد، انسان هم با ارث می سازد در حقیقت. اون چرا که انسان می سازد معلوم می شود که فضل الهیست. ما بکن من نعمتن فمن الله، چیزهایی در بهشت هست که انسان نه تنها کاری برای اون نکرده، امید اون را هم ندارد، آرزو اون هم ندارد. برای این فرمود لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید. لا تعلم ما نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب اینا خیلی از چیزهاست که بشر اصلا درکش نکرده، چه رسد به اینکه کسبش کرده باشه. پس اون چه که آمده تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، همال همه این جناتون تجریم تحت الانهار است که انسان تا حدودی میفهمد محصول اعمال اوست، اما اون بقیه را اصلا نمیفهمد نه آرزوش در سر میپرورانه. وقتی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم شد، یا در بخش دیگر فرمود لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید، یعنی گذشته از اینکه مشیت و اراده اونها در طول علل و اسباب نعمتهای بهشت است، بعضی از چیزها در بهشت وجود دارد ما به اونها میدهیم، اونا اصلا آرزوش هم نمی کنن. برای که آرزوی هر کسی فرع بر حوزه معرفت اوست. قبلا هم این نمونه چند بار ذکر شده است که هیچگاه یک کشاورز عادی یا یک پیشه‌ور عادی هرگز این آرزو نمی کند که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. واسه تهذیب شیخ طوسی رو نشنیده تا آرزو بکنه ای کاش من اون نسخه خطی رو داشته باشم. ما هم خیلی از چیزها را اصلا نمی فهمیم تا آرزو بکنیم. اگر می فهمیم دیم و آرزو می کردیم که در ردیف ما یشاءون بود. هود و لهم فیها ما یشاءون یک. و لدینا مزید، مزید بر مشیعت است و مزید بر مشیعت. ما اصلا نمی خواهیم چیزی رو که نمی فهمیم. خب اینا همش به ارث دیگه. نه آماده کردیم اینجا در جزاءً بما کنتم تعملون دیگر. این جزاءً بفاقا یک آیه است در قرآن کریم فقط در باره جهنمی ها. ما هرگز بیش از کیفر استقاه اونها چیزی بنا نمیدیم. میشه ظلم دیگر در قیامت. لا ظلم الیوم، این آیه میفرمد به صورت نفی جنس که اصلا در قیامت احدی ظلم نمی کند. دیگران که قادر نیستن، تنها قادر خداست، خود خدا هم که عدل محض است. لا ظلم الیوم یعنی امروز روز ظلم نیست. خب بنابراین این قسمت به مسئله ارث برمیگرد. اما اون چه که به اون نکته اساسی برمیگرده همون این است که قد افلح المؤمنون. مستحضرید که مسئله اخلاق از مهمترین مسائل علمی و عملی ماست. منتها علمش که اصلا مطرح نیست، عملش هم که گوهر کمیاب و در نایاب است. اخلاق که علمش در حوزه ها مطرح نیست، اخلاق غیر از نصیحت است، اخلاق غیر از موعظه است، اخلاق غیر از سخنرانی و سخنخوانی است. اخلاق یه فن عمیق علمی است. موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبانی دارد، منابع دارد. اخلاق یه گوشه از اخلاق را مرحوم شیخ انصاری زمانداری تو بحث غیبت ذکر کرده. مستحضرید که ایشون در کتاب خوب غالب شما اینها یاد دیدید یا تدریس کردید. در مقاصد محرمه در بحث غیبت بعض این که مسئله حرمت غیبت رو ذکر فرمودن، بعدن چون محل ابتلاست ما گوشه از راز غیبت را بازگو کنیم که وارد مسئله اخلاقی شده، اونجا دیگه مسئله فقهی نیست. تا اون محدوده ای که صحبت از حرمت غیبت هست مسئله فقهی است. اما اینکه چجور میشه آدم غیبت میکنه، مشکل غیبت کننده چیست، این بیماری از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، راه درمانش چیست، این دیگه راه فقهی نیست، این راه اخلاقیه. یک گوشه از این راهشون اونجا ذکر کردن که منشأ غیبت احساس حقارت است یا غیر حقارت است یا حسادت است به مانند. اخلاق اینه که انسان بدون روح موجود است و مجرد است و شعون فراوانی دارد. بخشی از این شعون بخش فرهنگی نفسند که کارهای علمی را انجام میدن، بخشی از اینها کارهای بخش اجرایی نفسند که کارهای اجرایی نفسند که میدن، بخشای فرهنگی با هم درگیرن، بخشای اجرایی با هم درگیرن. اون نفس که فی وحدتها کل القواست باید دارای کلمه جامعه باشد که هم نزاع بخشای فرهنگی را حل کند، هم نزاع بخشای اجرایی را حل کند، هم این نزاعهای درون گروهی دو گروه را که سامان بخشیده، نزاعهای برون گروهی اینا را سامان ببخشد و بشود حقیقت واحده. اگر حقیقت واحده شد، این دیگه میشه انسان متخلق به اخلاق الهی، این میشه فن اخلاق. اما حالا اون چه که تو بحث ها مثل موعظه نصیحت میکنه کنون کار رو نکنید، این عاقبت ندارد. خب اینا موعظه است، سودمند است، اما چجور ما نکنیم، کدوم قوه است که متولی این کار هاست، این دیگه تو موعظه و سخنرانی ها و خطاب ها نیست. مطلب دیگه اینه که همه ما میدونیم تنها ترجیح مرجوح بر راجح محال است، ترجیح احد المتصابیه اینم بر متصابیه دیگه محال است، چون بازگشت هر ترجیح به ترجح احد المتصابیه این است که این بعید الاستحال است. خب چجور میشه که یک کسی که یک مطلبی رو عالمن یا متیقنن قاطعن میدونه حرام است، سر از بلعم با او در میاره یا سر از سامری در میاره؟ این از علمای بزرگ بنی اسرائیل بودن، نه تنها عالم حصولی بودن، عالم شهودی هم بودن. در باره بلعم فرمود وقت علیه نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسرخ منها فاتبعه الشیطان فکان مغوامی. در باره سامری هم که گفت انی قبضت قبضتا من اثر الرسول. خب چجور میشه سامری عالم آگاه میشه گوگسال پرور و اون بلعم هم به دنبال دیگری راه میفته؟ و چجور میشه که انسان عالمن آمدن معصیت میکنه؟ سرش آن است که در هر جایی ترجیح بلا مرجح محال است، اما حوزه فرهنگ کاملا از حوزه اجرا جداست. ما مادامی که در حوزه اندیشه ایم، جنگ فرهنگی است بین خیال از یک سو و هم از سوی دیگر عقل نظری برهان طلب از سوی سوم. این اگر بخواهد تصدیقی درست کند، اثبات کند، نفی کند، ترجیح بلا مرجح محال است. همه ادله را باید ارزیابی بکند تا تصدیق بکند به بود و نبود یا باید و نباید. چون متولی حکمت نظری و حکمت عملی هر دو عقل نظری است، یعنی اون که می فهمد هم جهان بینی بود، بود و نبود را فتوا می دهد، هم حکمت عملی فقه و حقوق و اخلاق را فتوا میده. این ترجیح بلا مرجح محال است، این درگیری شدید او با خیال است از یک سو، با وهم است از سوی دیگر، اقسام 13 گانه مغالطه لفظی و معنوی در این میدان تیر همه آماده به دست وهم و خیال هم دارن تیراندازی میکنن. این با سنگرگیری کند، با وهم بجنگد، با خیال بجنگد، اقسام مغالطه را جابجا بکند تا فتوا بدهد، چه در مسئله جهانبینی، چه در ایدئولوژی، چه در بود و نبود، چه در باید و نباید. این تا اینجا کرسی اوست.
اما در بخش عمل و اجرا او حاکم معزول است. حاکم معزول یعنی حاکم معزول، این که فهمید اعتیاد 100% ضرر دارد، این ذره‌ای مسئول کار اجرایی نیست. این فقط اینجا نشسته فتوا میدهد که پایان اعتیاد کاردون خوابیه. بسیار. اما اجراییات به عهده کیست؟ به عهده شهوت است، به عهده غضب است. بالاتر از اینها عقل عملی است که بهی او به در رحمان و اکتسب به الجنا. این سه متولی، سه دستگاه حکومت، هر کدام بخوان عمل بکند، اینا میگن ترجیح به نامرجح و حال است. وقتی متولی امر کسی شهوت شد، میگه ترجیح به نامرجح محال است. هر جا که شهوت است من فرمان روای اویم. ممکن است چیزی برای کسی ام الخبائث باشد، ولی برای من اشهاب احلاس. او فتوا میدهد که اعتیاد پایانش کارتون خوابی است. او برای خودش میگه منش لذت میخوام. خب حالا ما بگیم که ترجیح برای مرجح محال است، این فتوا داده است که پایان اعتیاد کارتون خوابی است. او برای خودش فتوا داد. اونی که فتوا میده عقل نظری است. عقل نظری یعنی عقل نظری، او که مجری نیست. اونی که مجری و فرمان رواز فعلا یا قوه شهویه است، یا قوه غضبیه، یا عقل عملی. اونی که قوه شهویه باشد اصلا گوش به این حرف نمیدن، میگن این ارتجاعه. من باید ببینم خیام چی میگه، من مقلد خیامم نه مقلد عقل. اونی که تیر و انفجار و ترور دست اوست، این که قوه غضبیه است، این مقلد وهمه نه مقلد عقل. این هم میگه ترجیح بر مرجح محال است، ترجیح مرجوع بر محال مستحیل است. میگه هر جا غضب و خشم است، خشم مرا آرام میکند، من اونجا حاضرم. کائن ماکان، ولو سختر مسجد باشد، هم آل کار آل خلیفه است و آل سعود. این که فتوا رو گوش نمیده، این بخش اجرا کاملا از بخش فرهنگی جداست. اون بخش عقل بیچاره طبق بیان نورانی است امیر فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. او فتوا داد، این مرتب بهش میگه برای خودت فتوا بده، من که حرف تو رو گوش نمیدم. من چیزی را میطلبم که خواسته مرا که غضبم تأمین کند، و اون فعلا مسجد سوزی و قرآن سوزی است. این فرماش نعم. اگر کسی جهاد امر جدی است، این جهاد نفس، جهاد نفس میدان تیریه، حقیقت از شوخی نیست، این جنگ نابرابر است. این از این طرف سنگر گرفته تیراندازی میکند به نام شهوت، او از اون طرف تیراندازی میکنه به نام غضب. این بیچاره مرتب داره فریاد میزنه که بابا فرون حرام است، این فرون حلال، ولی اینجا تیر داره شروع میشه. کی حرف او رو گوش میده؟ نباید گفت آدم وقتی میدونه 100% حرام است چرا این کارو میکنه؟ مگه او میکنه؟ مگه نمیدونن که پایان اعتیاد کارتون خوابیه؟ اینا دیگه علم غیب نیست و وحی نمیخواد و برهان نمیخواد، که این چیز بیان رشدیه دیگه. میگه من چه کار دارم پایانش تو جدول شهرداری خوابیدن و کارتون خوابیه، من الان لذت میخوام. بنابراین ما باید تو فن اخلاق بررسی کنیم که مدیر اجرایی کیه، کار به دست کیه. قرآن فرمود به این که اینا عقل معذول کردن. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتو، اگر انبیا یه حرفی آوردن که مطابق هوس شما نبود دست به سیر میکنی. فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. خب اینا که با برهان گوش نمیدن و حرف نمیزنن. ذات اقدس اله فرمود از در علمی اینا هیچ مشکل ندارن، 100% برای اینها ثابت شد که حق با موسی کلیمه، اما قبول نکردن. برای اینکه اون عقل نظری بیچاره که فهمید این سحر نیست و معجزه است، او که مجری نیست، این مرجعیش در خانش بسته است. همین بسته است، یعنی بسته است. تا انسان نفسش نشناسه از شر رو در امان نیست. ما کار رو به دست کی بخوام بسپریم؟ توقع داریم. اگر با این مثال را خوب متوجه شدیم، این یک گوشه راه حلی به ما نشون میداد که با موثر پی ببریم. خب این چشم بازه، ما رم داره میبینه. ترجیح عهد المتصابیین محال است، ترجیح مرجوح محال است. نشستن در برابر مار جرار خب مرجوح دیگه، هیچ کس نمیتونه به این چشم بگه چرا نشستی. چشم فتوا داد که من دارم میبینم، مار دارم میبینم، این جرار است، میاد مسموم میکند، هر چه فریاد میدارد این پا تکون نمیخورد تو بسته است. ترجیح برا مرجه محال است، ترجیح مرجوح بر محال است. اما اونی که ترجیح میده کیه؟ این پاست. میگه من الان ترجیح میدم اینجا باشه، من که بستم. بنابراین تمام کارها را ما باید بدونیم که بهده کیه. ما بخش فرهنگی داریم، بخش اجرایی داریم. بخش اجرایی و بخش فرهنگی کاملا با زیر مجموعه خود درگیره، باید اینا رو خوب مدیریت کنه. وهم را، خیال را، تا قضیه را به صورت تصدیق در بیاره، شعر را به صورت برهان در بیاره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه و علامه رو. اینه شما تو جوهر ندید مطالعه کنی، ببینید که در مسئله شعر یعنی قیاس شعری اصلا علم نیست، یقین نیست، با خیال وافیا در راه میره. در اونجا با سایر قضایا مرحوم علامه میگه چرا تعبیر مرحوم خواجه در متن الجوهر النظیر نسبت به قیاس شعری با قیاس خطاب و قیاس جدل و قیاس برهان و امثال داره فرق کرده. بود اصلا این علم نیست، اینجا که یقین نیست. خب با خیال در حرکت بکنه، مثل اینه که میگن موی سر چرا اینجور کردی؟ میگه مده. چرا اینجا لباس پوشی؟ میگه مده. چرا اینجور اصلاح کردی؟ میگه مده. میگه مد چیه؟ میگه مردم میبزنده. خب آیا نافع است؟ میگه من چه کار دارم؟ آیا بینرفا کار ندارم که؟ خب این با خیال داره زندگی میکنه که ننده ها لا یحب و کل مختار فخور. مختار یعنی آدم خیال باف که با رهبری خیال داره زندگی میکنه. خب اونی که تروریست است با وهم داره که غضب خود تأمین کنه، میگه من چه کار دارم که پیغمبر یا پیغمبر نیست. خب در جریان ابی عبدالله همینطور بود، همیشه یقترون نبیین بغیر حق همینطور بود. برهان قرآن کریم است که هر وقت یه چیزی مطابق میل شما نبود شما دست به کشتن انبیا میزنی. کلما جاء انبیا به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. بنابراین اصل ترجیح عهد المتصابیین بر متصابی دیگر محال است، فضلا از ترجیح مرجوح بر ما. این اصل در بخش فرهنگی حاکمه، در بخش اجرایی حاکمه. وقتی قوه شهوی میخواد کار بکنه راجح را بر مرجوح تشخیص میده، مقدم میداره. اما اونی که خودش راجح میدونه، وقتی قوه غضبیه میخواد ترور کنه یک کسی رو بکشه، پیش قوه غضبیه هرچه راجح است انجام میده. نه وقتی عقل عملی که بهی او بدر رحمان وکتوسی به بهی جنان بخواد کار بکنه، چیزی که خدا و پیامبر گفتن پیش او راجح است، برابر او انجام میده. بنابراین ما باید کاملا این مرزها را جدا کنیم. محدوده اندیشه کاملا جداست، محدوده انگیزه کاملا جداست و اینا درگیرن. نه، اگر کسی مؤمن وارسته بود همه این قوا و شؤون به امامت او حرکت میکنن. این جزء اوحدیه مردان است. این همان است که در جبهه جهاد درون فاتح شد، یعنی همه قوا را نه آرام کرد. بیانات نورانی از تبیل است که حاضی نفسی عروضها به تقوا. من روزانه ریاضت بکشم، تمرین میدم که هیچ کدام از اینها کم و زیاد نشن. همه اینها اهل جهادن اما با دشمن بیرون میجنگن، نه با دشمن درون. ما ها گرفتار جنگ درونی هستیم. اگر بخواهیم تو بحثای علمی تلاش و کوشش کنیم، خیال و وهم صف میکشن، گرفتار و مغالطه میشیم، اشتباه میکنیم، بد بر میکن یا بر نمیکن. و اگر خواستیم کار را عمل بکنیم، شهوت و غضب صف میکشن در برابر عقل عملی، یا ریا میکنیم یا سمعه میکنیم یا مخلوطی از حق و باطل است که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینه ما گرفتار جنگ داخلی است. این بلد ما. اما مردان الهی کسانی هستند که این بخشای فرهنگیشون به امامت عقل نظری عالمانه حرکت میکنه، اون بخشای عملیشون به امامت عقل عملی حرکت میکنه، این عقلین به امامت اون نفس کلی انسان کامل حرکت میکنن که فی وحدتها کل القوا. این گونه از امور هر وقت بیگانه بخواهد به درون اینها حمله کند، اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فی اذاهم مبصروا، همه این اعضا و جوارح شروع میکنن به تیراندازی، شیطان بیرون میکنه. اگر به اونجا نرسید شیطان اول لباس احرام میپوشد تا طواف کند دور کعبه دل، وقتی ببیند صاحب دلی در کار نیست یا مشغول گل است، کم کم به دل نفوذ میکنه. اینو در خطبه ششم نهج البلاغه چند بار همینجا خونده شد. وقتی وارد حرم دل شد، اونجا آشیانه میزنند، بعد تخم گذاری میکنند، تخمهای خود رو به صورت جوجه در میآورند، این جوجه ها را در همون صحنه دل میپروراند که داخل وارد شد بازه و فرخه و دبه و درجه ثم نتقه به ارسلت هم و نظره به اعیون هم که در خطبه ششم خونده شد. فبود این میاد وارد حریم دل میشه، وقتی آشیانه کرده بازه بیزه و تخم گذاری میکنه، وقتی که تخم گذاری کرده این تخم‌ها رو زیر پر خودش میپرونه، جوجه در میاره. این که میدید ما میدیم مرتب در نماز غیر نماز آرام نداریم، هی خاطرات روان است و شناور است، برای همینه دبیب است داب است، اینا مرتب رفت آمد میکنه. خب اینا کی هم؟ اینا پا حرکت پای جوجه های شیطانه. یه وقت انسان داره السلام علیکم میگه که نمازش تمام شده، در حالی که در وسط این چهار رکعت نماز همش یا با این جنگی یا با اون جنگی. خب فرمود بازه به فرخ، فرخ و فروخ از جوجه، این بیزه را جوجه میکنه، این جوجه ها تو صحنه دل راه اندازی میشوند. وقتی هم که راه اندازی شده، از اون به بعد این شخص عالما آمدن دروغ میگه، فنظر به اعینه و نطقه بر سنته. حالی برفرض در حوزه درس کنده یا در دانشگاه درس کنده، درس بیچاره ها که معزوله. حالا این روایت ملاحظه فرمایید شد امروز نرسیم به بیانات نورانی وجود مبارک ابی ابراهیم، اما خب بلید در صحنه نفس قوقاییست. در جریان کتاب العقل و الجهل که مرحوم کلینی رضوان الله این کار کرده، اول کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم است. علم مقابل ندارد، چون علم دشمنی ندارد، اون درگیری عملی مال اون عقل عملی است که با او جهل معنای جهالت در او با او درگیر است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول کافی کتاب العقل و الجهل در اون باب بیانات نورانی ابی ابراهیم سلام الله به هشام در حدیث 14 سماعت ابن مهران میگوید کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده جماعت من موالیه فجرا ذکر العقل و الجهل فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل بجندهو والجهل بجندهو تهتدو. عرض کرده ما از کجا بفهمیم عقل چیه، جند عقل چیه، جهل چیه، جنود جهل چیه؟ شما باید به ما بفهمید. حضرت شروع کردن به گفتن و گفتن و گفتن و گفتن، فرمودن عقل 75 نیرو دارد، جهلم 75 نیرو دارد، خیر وزیر عقل است، جهل که ضد اوست، شر وزیر جهل است، ایمان ضدش کفر است، تصدیق ضدش جهود است، رجا ضدش غرور است، تا این 70 تا از این 70 تا از اون 140 نیروی مسلح درگیر در صحنه نفس ما. خب 140 تیرانداز، اینی که با موعظه و سخنرانی حل نمیشه که، این 140 یعنی 140 رساله. فن اخلاق 140 رساله میخواد تا موضوع را آدم بشناسه، محمول را بشناسه، مسئله را بشناسه، مبانی را بشناسه، منابع را بشناسه، بعد تازه ای را تطبیق کنه ببینه میدان تیر کجاست تا بشه متخلق به اخلاق الهی که با موعظه حل نمیشه. بنابراین اگر کسی امیر خود بود نه اسیر خود، او قد افلح المؤمنون. وگرنه علم 100% 50% قضیه است. یقین دارد جهنم هست، یقین دارد قل للمؤمنین که کلام خداست بدون تردید، اما آن من آمدن نامحرم نگاه میکنه، چون نگاه که مال علم نیست، نگاه مال قوه شهوی است. قوه شهوی بگه به تو چی؟ تو فتوه خودی دادی بشید کنا. این جنگ است، واقعا جنگ است، این بشکن جهاد. حالا اصلا هی به علم بیفضاید، مثل پایی که فلجه این تکون نمیخوره. حالا شما هی تلسکوپ بذار، هی میکروسکوپ بذار، شما که تردید نداری، هم دور رو میبینی هم نزدیک رو میبینی. حالا شما به دقت هم ببینی شهاب سنگ کجا میخواد بیاد، با تلسکوپ دیدی بسیار خوب، با میکروسکوپ و میکروب ضعیف ریز را دیدی و یقین پیدا کردی که این ضرر دارد، بسیار خوب. اما این چشم که نمیدود که تا شما میگه ترجیح برا مرجح محاله، اونی که میدود این پاس پا میگه من حوصله‌ش ندارم. اون امیر است، این که گفت اماره به سو جدیست، فرمات کار اجرایی به دست اوست. ما اگر بخوایم قد افلح المؤمنون شامل حال ما بشه، هم باید مسئله علم را تأمین کنیم، هم مسئله عمل را تأمین کنیم. تو میدان تیر فرمانده کل قوا باشی، اینا را ترجاش را بنشونیم، یک کاسه بشی مؤمن که علیه بیگانه به جنگی. الحمدلله رب العالمین.